و مبارزه با فساد است.
موافقت نمایندگان مجلس با کلیات طرح مهم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار. نمایندگان همچنین طرح ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کردند.
وزیر بهداشت از برنامه‌ریزی برای ورود 40 میلیون دوز واکسن در مهر خبر داد. آمریکا بار دیگر در شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 نفر فوتی کرونا داشت.
رئیس جمهور کشورمان در نخستین سفر خارجیش به تاجیکستان می رود. نشست سران سازمان شانگهای فردا در دوشنبه آغاز می شود.
و نماینده دائم کشورمان در آژانس تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران ادامه دارد از ایران انتظار خیشتنداری و اقدام سازنده نداشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خانم بیرانوند و من گرجی بخش خبری شامگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
رئیس جمهور اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت ابلاغ کرد. آقای رئیسی در جلسه امروز دولت یکی از اولویت‌های دولت 13 را شناسایی بسترهای فسادزا و اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت بنای دولت 13 از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد شناسایی شود و مدیران دستگاه‌های مختلف برای رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند. رئیس جمهور افزود پیشگیری از فساد به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. شفافسازی و ارائه اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع به مراجع ذی‌صلاح و مردم، مدیریت تعارض منافع و تفکیک بخش عمومی و خصوصی و اتخاذ تدابیر مؤثر در پیشگیری از شکلگیری تعارض منافع اشخاص حقیقی، فرهنگسازی و نظارت همگانی و نهادینه کردن فساد ستیزی، رشد فرهنگ پاسخگویی و مسئولیت پذیری، متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت و جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، استقرار نظام شایسته گزینی و انتصاب مدیران کارآمد، فساد ستیز و انقلابی در سطوح مختلف نظام اداری و توانمندسازی نیروی انسانی، سهولت فرایندها و بازنگری در نظام مجوزها و استعلامهای دولتی و حداقل سازی لزوم صدور مجوزها، گسترش دولت الکترونیک و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت دهنده و خدمت گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی، توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تأمین با هدف کوتاه کردن فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده واقعی و اصلاح نظام قیمتگذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمندسازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه ساختاری، حمایت از فعالیت سالم و احترام گذاشتن به ثروت آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حد اکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت از مدیران و کارکنان پاک دست و فساد ستیز، تقویت اشراف، یک پارچه سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیشگیری، نظارت مؤثر و کارآمد بهره‌گیری از فناوری‌های یک پارچه بر خط و هوشمند برای افزایش اثر بخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی سازوکار حساس و هوشمند در برابر ترک فعل‌های مقامات و کارکنان دولت و برخورد قاطع، دقیق و مؤثر به منظور بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت و قاطعیت در مقابله با فساد، اصول 12 گانه نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی است که رئیس جمهور آن را به دولت ابلاغ کرده است.
نمایندگان مجلس با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موافقت کردند. طرحی که گفته می شود به دنبال یک انقلاب در صدور مجوزهاست.
دستور اول لغت
پس به دستاندازهای اشتغالزایی در بهارستان.
طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار را داریم.
طرحی که هدفش پایان بخشیدن به سرگردانی تولید کنندگان و کارآفرینان برای عبور از هفت خان اخص مجوزهاست. هفته پیش با اولویت به سهم رسید و امروز بررسی کلیات آن در دستور کار وکلای مردم قرار گرفت.
صدور مجوز نقطه شروع کسب و کاره، نه نقطه پایان. تو کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده. در همین اطراف تهران جایی داریم ما کمبود فضای بیمارستانی داریم. مجوز یک مرکز درمانی و بیمارستان 70 میلیارد تومان قیمت داره. برید ببینید کجای دنیا اینجوریه. یعنی سرمایه هست، جوان بیکار متخصص هست، نیازش هم هست، یه عده با مجوز دارن پولدار میشن. بعد کی مجوز میگیره تو این فضا؟ اونی که رابطه داره.
بخشی از این طرح مربوط به بازار خدمات حقوقی مانند وکالت و سردفتری است که البته مخالفان و موافقانی در مجلس دارد.
فرمودن اگر این کار بشود تعداد زیادی از این دفاتر و سردفترها اینا بیکار میشن. اتفاقا به همین دلیل باید این کار کرد، چون در بازار صلاحیت ها بر حسب ظرفیت افراد سنجیده می شود، نه بر اساس امتیاز.
ما کی گفتیم آزمون برگزار نشود؟ گفتیم آزمون برگزار می شود، از طریق سنجش هم برگزار می شود، توسط این کانون ها برگزار می شود، ولی نصاب و کیفیت علمی جایگزین سهمیه عددی بشود. نشود که 10 سال کانون سردفتران یک نفر اضافه کند. نشود که ما تعداد سرانه وکیلمون یک سوم متوسط دنیاست.
وزیر اقتصاد که خود در زمان نمایندگیش از طراحان این طرح بود میگوید بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن راه تولید هستند.
اگر بگیم 2 تا پاسخ وجود داره که چرا رونق در کشور شکل نمیگیره، یک مبدأش برمیگرده به تحریم خارجی ظالمانه، دومین مبدأش برمیگرده به تحریم ظالمانه داخلی که دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور چوب لای چرخ تولید کنندگان میگذارن و فعالیت تولیدی رو دشوار و پرهزینه و ناسالم میکنن. یکی از این تحریم ها همون دیوان سالاری فرسوده، آزاردهنده و این میوه نامبارک مجوزهایی است که شما دارید ملاحظه میکنید. اژدهای هفت سری که بسیاری از انحصارها و راندها و فسادها برمیگرده به اینکه کسی رو اجازه نمیدن وارد یک فعالیت تولیدی جدید بشه تا انحصار رو در اون بخش اقتصادی بشکنه.
تصویب شد با 203 رأی.
طرحی که در نهایت با موافقت نمایندگان پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره کرد. در ادامه جلسه نمایندگان ایرادات شورای نگهبان را به طرح ساماندهی صنعت خودرو برطرف کردند، به این معنا که هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند ما به ازای صادرات خودرو و یا قطعات آن بدون ایجاد تعهد ارزی خودروی خارجی وارد کند، البته محدود.
صنعت استخراج رمز ارزهای
همچنین امروز گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رمز ارزها هم قرائت شد. بر اساس این گزارش در حال حاضر چارچوب و قانون خاصی در حوزه استخراج رمز ارزها وجود ندارد و مجلسی ها هم قصد دارند با تاباندن نورافکن بهارستان بر این حوزه فعالیت های مالی این بخش را شفاف و ساماندهی کنند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
در شبانه روز گذشته متاسفانه 452 بیمار کرونایی دیگر جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 115619 نفر رسید. بنابر اعلام وزارت بهداشت 19731 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شد که 3016 نفر از آنها بستری شدند. وزیر بهداشت از برنامه‌ریزی برای ورود 40 میلیون دوز واکسن کرونا در مهر خبر داد و گفت با سرعت گرفتن واکسیناسیون این هفته از رکورد جهانی تزریق واکسن کرونا عبور خواهیم کرد. معاون بهداشت وزیر بهداشت هم از برنامه‌ریزی برای اتمام 48 روزه واکسیناسیون گفت و خبر داد 4 واکسن ایرانی فخرا، نورا، اسپایکوژن و پاستور به سبد واکسیناسیون تا 1 ماه آینده اضافه می شود. واکسن برکت هم پیش از این واکسن ها با مجوز تزریق اضطراری در سبد واکسیناسیون قرار گرفته بود. وزیر کشور هم از برنامه ریزی برای 3 برابر شدن سرعت واکسیناسیون با همافزایی ظرفیت ها در قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا خبر داد. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هم از فعالیت 15 مرکز واکسیناسیون شبانه روزی در تهران خبر داد و گفت هفته آینده تعداد قابل توجهی از مراکز به صورت شبانه روزی به مدار واکسیناسیون خواهند پیوست. ثبت یک روز دیگر بدون فوتی کرونایی در سیستان و بلوچستان خبر خوب دیگری بود که رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اعلام کرد. هلال احمر هم اعلام کرد تا فردا محموله 5 میلیونی دیگری از واکسن کرونا وارد کشور می شود. اما در ادامه واکسیناسیون هوشمند علیه کرونا در کشور سن واکسیناسیون به 40 سال رسیده و برخی استانها افراد 30 ساله و در روستاها هم 18 ساله ها را در برابر کرونا واکسینه می کنند.
افزایش تأمین واکسن به مراکز واکسیناسیون باعث شده تا این روزها علاوه بر مشمولان سنی، گروه‌های مختلف پرجمعیت دیگر نیز زیر چتر واکسیناسیون قرار بگیرند، مثل دانشجویان و سربازان.
حس خوبیه، ایشالا بتونیم بعد از دوز دوم فامیلا رو رفقا رو ببینیم، ایشالا بتونیم سفر بریم. دو سال هیچ جایی نتونستیم بریم.
دوز اوله بود درست؟ متأسفانه چه سالی است؟
76
68.
چطور بود؟
چون سری کار اونو انجام دادم، 5 دقیقه نشد معطلم نشد.
واکسیناسیون کارمندان بانک ها و رانندگان حمل و نقل هم در مناطقی از کشور در حال تکمیل است.
مجموعا 12,000 نفر از عزیزانم که در مجموعه خدمات ترابری شرکت واحد کار میکنند واکسیناسیون انجام شده و دیروز خوشبختانه عملا فرآیند واکسیناسیون فرهنگیان در تهران با جمعیت بالا بر حدود 78,000 در شرف اتمام. مجموعه جمعیت شبکه بانکی تهران بالغ بر 68,000 نفر خوشبختانه به پایان رسید.
تأمین 30 میلیون دوز واکسن کرونا آن هم در مدت کمتر از یک ماه باعث شده تا برای سهولت در واکسیناسیون برخی مراکز در تهران و شهرستان ها شبانه روزی شود.
ساعت 10 شب اینجا مرکز واکسیناسیون بیمارستان الزهرای اصفهانه. همینطور که مشاهده میکنین مراحل واکسیناسیون در حال انجامه و این مرکز تا ساعت 12 شب در حال خدمت رسانیه.
تا سال 1360 مشمول تزریق واکسن از طریق نامنویسی در سامانه سلامت هستند. علاوه بر آن زمان واکسیناسیون دانش آموزان هم دور نیست.
کشور ما به دنبال وارد کردن واکسن اختصاصی کودکان هست و انشالله به زودی این اتفاق میفته و جوانان، نوجوانان و افراد زیر 18 سال ما، 6 تا 18 سال ما احتمالاً از 2 هفته دیگه واکسیناسیونشون شروع میشه. بازگشایی مدارس ما با یه خود تأخیر، حالا در آبان یا اوایل آذر بازگشایی رو خواهیم داشت.
اگرچه امروز تعداد تزریق واکسن به 39 میلیون دوز رسید، با این همه این نافی مسئولیت من و شما در استمرار رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی نیست. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
227 میلیون نفر مبتلا و 4,666,000 جان باخته آمار کرونایی جهان تا این لحظه است. آمریکا با 1,934 فوتی در شبانه روز گذشته بار دیگر مقام نخست دنیا را از آن خود کرده. در 24 ساعت گذشته بیش از 142,000 نفر هم در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. روسیه با 781 فوتی دومین کشور و برزیل با 709 نفر فوتی سومین کشور جهان است. در انگلیس هم در شبانه روز گذشته 26,000 نفر به کرونا مبتلا شدند.
اینجا جام جام است. استودیو خبر رادیو ایران. نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای فردا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز می‌شود و رئیس جمهور کشورمان در اولین سفر خارجی‌اش در این اجلاس شرکت می‌کند. آقای رئیسی به دعوت رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن شرکت و سخنرانی در این نشست دیدارهای دو جانبه‌ای هم با سران و رؤسای هیئت‌های شرکت کننده خواهد داشت. سازمان همکاری شانگهای 20 سال پیش با هدف مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی و همکاری فزاینده اقتصادی ایجاد شد و ایران هم یکی از اعضای ناظر آن است. روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان عضو این سازمان مهم آسیایی اند. کارشناس مسائل منطقه سفر رئیس جمهور به تاجیکستان برای حضور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای را سبب توازن در سیاست خارجی و تقویت رویکرد نگاه به شرق دانست. آقای پاک آئین گفت:
پیمان شانگهای یک پیمان بسیار مهم هست و اگرچه ماهیت اصلی اون امنیتی هست و هدف اعضای اون تامین ثبات و امنیت در منطقه از مسیر مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و پولشویی هست، اما در عین حال به دلیل اینکه سرمایه معمولاً به جایی میره که امنیت وجود داشته باشه، ارتباط این پیمان با همکاری‌های اقتصادی هم مشخص میشه. در واقع این پیمان بستری هست برای اینکه همکاری‌های اقتصادی در یک بستر امن و زمینه ثبات ادامه پیدا بکنه و تقویت بشه. ایران هم به عنوان یک کشور ثبات‌ساز در منطقه و کشوری که سابقه مبارزه جدی با تروریسم داره و در این مسیر شهدایی همچون سردار سلیمانی رو تقدیم کرده، بسیار جایگاه حائز امنیتی در منطقه داره و از این بابت هم هست که کشورهای عضو شانگهای به خصوص چین و روسیه به این نقش ثبات‌ساز ایران بسیار توجه دارند و وجود ایران در منطقه رو موجب امنیت منطقه‌ای می‌دانند و از این بابت از ایران دعوت شده که در این پیمان حضور داشته باشه.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه ثبت نام در سامانه سماح پایان یافته است گفت: بیش از سهمیه‌ای که داریم افراد ثبت نام کردند و سامانه سماح از شب گذشته بسته شد. آقای حسین ذوالفقاری در جمع خبرنگاران افزود: افرادی که واکسن نزدند ثبت نام نکنند، هرچند که سامانه سماح برای ثبت نام جدید بسته است و در صورت باز شدن فقط برای کسانی است که پیش از این ثبت نام کردند و نیاز به اصلاح یا تکمیل ثبت نام دارند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت صدور ویزا برای 60,000 زائر مراسم پیاده روی اربعین که در سامانه سماح ثبت نام کردند رایگان است. آقای ذوالفقاری گفت افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را زده اند مجاز به سفر اربعین هستند. به افزود همچنین 72 ساعت قبل از سوار شدن به هواپیما باید تست PCR داده باشند و تست PCR باید منفی باشد. آقای ذوالفقاری گفت هزینه بلیط به مقصد عراق برای هر نفر 5 میلیون تومان و از مشهد 6 میلیون تومان خواهد بود. ذوالفقاری ادامه داد هزینه بلیط رفت نیز 3,200,000 تومان و از مشهد 4 میلیون تومان خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت اختلاف درباره سند خودرو باید از طریق مجلس رفع شود. آقای خداییان این مطلب را در نشست خبری مطرح کرد. این در حالی است که پیش از این دادستان کل کشور گفته بود مردم می توانند خودرو خود را بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و با هزینه کمتر از طریق نیروی انتظامی و برگ سبز منتقل کنند. آقای منتظری تأکید کرده بود حق مجلس در تفسیر قانون با حق دستگاه قضایی در برداشت از قانون منافات ندارد. سخنگوی قوه قضاییه علاوه بر اعلام موضع جدید قوه قضاییه درباره انتقال خودرو، درباره حکم بدوی پرونده متهمان پرونده حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت هم توضیح داد.
این پرونده قسمتی از اون قبلن در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شد و بخشی از اون مفتوح بود که اخیراً منجر به صدور حکم بدوی گردید. در این پرونده حدود 20 نفر محکومیت پیدا کردن. اتهام محکومین مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور، پولشویی، کلاهبرداری، جعل استفاده از سند مجعول و همچنین اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات هست و بعضی هم اتهامشون معاونت در این جرایم هست که در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس 25 سال و 3 فقره 3 سال و همچنین یک فقره 1 سال جمعاً حدود 35 سال حبس محکوم شد. یک نفر به 16 سال حبس، دو نفر به 10 سال حبس، یک نفر 9 سال حبس، حدود 6 نفر 7 سال حبس و بقیه هم 6 سال و 5 سال حبس محکوم شدند. حکمی که صادر شده چون بدوی هست و قطعی نشده، لذا ما از ذکر اسامی محکومین خودداری می‌کنیم. این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هست که در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.
برق هسته‌ای کشور به 8000 مگاوات افزایش می‌یابد. آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفته بود گفت رفع مشکل کمبود برق در کشور از اولویت‌های این سازمان است.
رسوندن صف برق نیروگاه‌های هسته‌ای به 8000 مگاوات رو در دستور کار داریم که این یکی از موارد مهمیه که میتواند و بایستی هست که در کشور برای تولید انرژی که مورد نیاز کشور است و امروز کم بوده برق داریم و همچنین در سایر بخش‌هایی هم در حوزه سلامت هم در حوزه محیط زیست و کشاورزی که اینا برنامه‌هایی است که به یاری اختیار فعال خواهیم کرد.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود غربی‌ها طبق قرارداد هسته‌ای مکلف بودند به ایران کمک کنند ولی این تعهد اجرا نشد و دستاوردهای هسته‌ای حاصل تلاش محققان داخل بوده است و کسی نمی‌تواند آن را متوقف کند. آقای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت برنامه هسته‌ای ایران که صلح آمیز بوده باید کاملاً شفاف و طبق قانون مجلس پیش برود. او خاطر نشان کرد اجازه ندهیم در دنیا به پنهانکاری متهم شویم چون دشمنان قسم خورده ایران مخالف پیشرفت کشورند. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت از سفر آقای گروسی به تهران گزارشی تقدیم کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس کردم. آقای اسلامی افزود عمده ترین دغدغه نمایندگان این بود که سازمان انرژی اتمی بر پیشبرد برنامه ها مصمم باشد و با فشارهای سیاسی معاندین که با استفاده از ظرفیت سازمانهای بین المللی به راه انداختند به تأخیر نیفتد. رئیس سازمان انرژی اتمی درباره دوربین‌های ناظر بر فعالیت هسته‌ای ایران گفت:
تعدادی دوربین متأثر از تفاهم‌نامه برجام نصب شده بود که اینها با توجه به برگشت از تعهدات چون اون دوربین‌ها و اون نظارت‌ها دیگه ضرورتی نداشته که وجود داشته باشه. توی این عملیات‌های اخیر تروریستی که بعضی جاها صورت گرفته بود، اینها خب تعدادی از اینها آسیب دیده بود که شامل دوربین‌های پادمانی هم بوده. ترکیبی از اینا. اینها خب منجر شده بود که به دوتا گزارش فوق‌العاده سختگیرانه و به گونه‌ای مخرب که منتشر شده بود و این دیدار گام اولیه‌ای بود که ما جلوگیری بکنیم از ابهام‌زایی و ایجاد اشکال در روند اجرایی برنامه‌های هسته‌ای کشور به گونه‌ای مدیریت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد که اولا هیچ ابهامی برای برنامه‌های هسته‌ای ما که کاملاً صلح‌آمیزه و مطابق مقررات هست برای آژانس به وجود نیاد و ثانیاً تعهدات برجامی رو که طبق قانون مجلس ادامه پیدا نمی کنه ما اونها رو ادامه ندیم و مقید باشیم به قانون اقدام راه بود.
نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تاکید کرد مادامی که تحریم‌ها علیه ایران ادامه دارد از تهران انتظار خیشتنداری و اقدام سازنده نداشته باشید. آقای غریب آبادی در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت اروپایی ها به جای عوام فریبی به فکر اجرای تعهداتشان باشند.
نماینده کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس اعلام کرد
برداشتن تحریم‌ها روی کاغذ همون گونه که در برجام هم هست این ما رو به منزل مقصود نمی‌رساند. باید راهکارهای طراحی بشود که ملت ما بتوانند ثمره تفاهم هسته‌ای و مذاکرات جدید رو احساس بکنند.
غریب آبادی با انتقاد از بیانیه‌های برخی از کشورهای عضو توافق هسته‌ای و کشورهای اروپایی ابراز تأسف کرده و گفت ظاهراً این کشورها قصد دارند جای قربانی را با قانون شکنان عوض کنند.
ما تمام تعهداتمون رو پایبند بودیم اما تحریم ها مجددا علی ایران بازگشت و این آمریکا بود که از تفاهم هسته‌ای خارج شد. خب اما چرا اونها مجددا از ایران میخوان که باز به تعهدات خودش پایبند باشه؟
نماینده ایران تاکید کرد ادامه و یا توقف ثبت داده ها ربطی به تعهدات پادمانی ندارد و هر گونه تصمیمی توسط ایران تنها بر پایه ملاحظات سیاسی خواهد بود و آژانس نمیتواند و نباید آن را جزء مطالبات خود بداند. علی بابادی با تاکید بر اینکه ایران بدهکار اروپاییان نیست به آنان توصیه کرد عوام فریبی نکنند و به تعهدات عمل نکرده خود در برابر ملت ایران عمل کنند. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
وزارت اطلاعات اعلام کرد با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان در یک اقدام عملیاتی یک تیم تروریستی وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم شناسایی و مورد ضربه قرار گرفته. این تیم تروریستی که در تلاش بود علیه برخی از مراکز حساس و حیاتی کشور اقدام ایزایی و تروریستی را فراهم نماید، با اقدام وزارت اطلاعات متلاشی شد.
نخستین هواپیمای ایرانی پس از سقوط دولت سابق افغانستان و روی کار آمدن طالبان امروز در فرودگاه بین المللی کابل به زمین نشست. این هواپیما حامل شماری از دیپلمات‌های ایرانی و مسافر بود. سفیر جمهوری اسلامی ایران از زمان سقوط کابل در این شهر مانده بود و همچنان نیز در کابل حضور دارد. خبر دیگر این که نماینده ویژه سازمان ملل متحد پس از دیدار و رایزنی درباره مسائل مهم افغانستان با طالبان در قطر به کابل بازگشت. خانم دیبرا لاینز با سران طالبان درباره کمک‌های بشردوستانه، رعایت حقوق زنان و دختران و اهمیت تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان رایزنی کرد. از سوی دیگر خبر می‌رسد که دولت بایدن به ویژه وزیر خارجه آمریکا همچنان آماج خشم و حملات سناتورها در خصوص نحوه خروج از افغانستان قرار دارند. آنتونی بلینکن که برای ارائه توضیحات در نشست استماع سنا شرکت کرده بود، با انتقادهای تند و تیز اعضای کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مواجه شد. سناتور جیمز ریش عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا خروج آمریکا از افغانستان را یک شکست رقت انگیز و نشانه بی ارزگی دولت بایدن خواند. جاش هاولی سناتور جمهوری خواه هم گفت بایدن با این روش شرم‌آور هدایت خروج از افغانستان آبروی کشور را برد و باید استعفا کند. ترامپ هم در بیانیه‌ای با انتقاد از سیاست‌های بایدن در خصوص افغانستان گفت پس از تحولات این کشور الان آمریکا به عنوان کشوری ضعیف و احمق تلقی می‌شود. اما وزیر خارجه آمریکا اوضاع کنونی در افغانستان را به ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا نسبت داد و گفت دولت بایدن با به جا گذاشتن 80 میلیارد تجهیزات آمریکایی برای طالبان انتخابی جز خروج نداشت.
اما هیئت وزیران لبنان در جلساتی فشرده در حال تدوین منشور دولت 77 برای ارائه در جلسه رأی اعتماد مجلس است. بند مربوط به مقاومت در این منشور گنجانده شده و سایر بندها نیز در حال بازنویسی است.
تثبیت بند مقاومت در تدوین منشور دولت 77 لبنان. هیئت وزیران این کشور با گنجاندن بند مقاومت در منشور دولت جدید در حال تکمیل آن برای ارائه در جلسه رأی اعتماد مجلس لبنان است.
امروز ما به خوبی می‌دانیم همراه شدن تشکیل دولت و شکستن محاصره اقتصادی لبنان پیروزی بزرگی است. تأیید کابینه جدید در مجلس هم تقریبا قطعی است.
تحلیلگران لبنانی شکست شدن محاصره اقتصادی این کشور
ان یبدا نقل هذه الماده الى البقاع يوم الخميس المقبل
با تدبیر دبیر کل حزب الله در خریداری سوخت از ایران را اقدامی راهبردی و زدن چند هدف با یک تیر می‌دانند.
تشکیل الحکومه اللبنانيه
تشکیل دولت لبنان مانند شکست محاصره اقتصادی با سخنان دبیر کل حزب الله محقق شد. خرید سوخت از ایران علاوه بر شکست محاصره اقتصادی لبنان، سوریه و ایران، قدرت معادله بازدارندگی حزب الله را به آن سوی مرزها و تا نفکش ایرانی انتقال داد. همچنین اثبات کرد مقاومت علاوه بر دست برتر در زمینه امنیتی و نظامی در میدان نبرد اقتصادی هم موفق است.
محموله سوخت خریداری شده از ایران هم بعد از تخلیه در بندر بانیاس سوریه به وسیله تانکرهای سوخت‌رسان پنجشنبه وارد لبنان خواهد شد. وزیر اطلاع رسانی دولت جدید لبنان اعلام کرده که جلسه رأی اعتماد مجلس این کشور به کابینه 77 به زودی برگزار خواهد شد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل ساختمان مجلس لبنان بیروت.
از سراسر گیتی
رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست افتتاح مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه راهکار رسیدن به خلاقیت و نوآوری را شکستن حصر زمان و مکان و شناخت دقیق از محیط اعلام کرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با بیان اینکه در هفته گرامی داشته دفاع مقدس 1200 برنامه اجرا می‌کنیم گفت آیین تجلیل از 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون برای پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور و مشکلات کارگران معدن زغال سنگ وارد تبس شد.
و بانک مرکزی فدراسیون روسیه برای رقابت با رمز